بسم الله الرحمن الرحیم. من فکر میکنم که این فصل 12 را آقای دکتر داوری به بهانه اومدن دولت آقای روحانی نوشته است، ولی کار خیلی خوبی کرده است. شعار این دولت خب همون اعتدال و تدبیر بود دیگه. این روش خوبی است که آدم به بهانه این شعار بیاد بگه آقا اعتدال یعنی چه، افراط یعنی چه، تفرید یعنی چه. این به این معنی نیست که بخواد شعار رو اگه تایید میکنه قشنگ معلومه نمیخواد شخص رو تایید کنه، نه. بعدم خیلی قشنگ میاد دو قسمت میکنه، میگه اعتدال یعنی چی و از اون برش افراط و تفرید یعنی چه. بهونه بسیار خوبیه تا ما هم به خودمون بیایم که بالاخره ما نمیتونیم اعتدال رو در این تاریخ نادیده بگیریم و ضعف‌های بسیار اساسی را روش دست می‌ذارید که ضعف‌های اساسی ماست. یعنی همون که به قول خودش میگن من اولا دلسوز ایرانم، در ثانی تفکر فلسفی، یعنی این که ما بفهمیم که چرا بعضی حرف‌ها شنیده نمیشه. معنی حرف یه چیزه، چرا شنیده نمیشه یه حرف دیگه. خب این فیلسوف همینه کارش. اونجا که من مقدمه نوشتم تصوری از اعتدال و بی اعتدالی برای تفکر رو این مقاله میخواد بده. معلوم است که ما همگی از افراط دور نیستیم، همچنان که از جهتی متوجه اشکال های افراط هم هستیم. یعنی میشنویم حرف دکتر داوری، اینجور نیست که بگیم نه ایشون بی خود میگه. تصوری از اعتدال در مقابل ما قرار می‌دهد و مسئولیتی را که در این راستا داریم. حالا با این مقدمه خیلی خوب اولش میان می‌فرمان که خیلی تعبیر قشنگ است، راه اعتدال یکی است، راه افراط و تفرید چند تا. من این را شبیه امت وسطی که تو قرآن میگه می‌بینم. و کذالک جعلناکم امتا وسطا، اونجا هم علامه طباطبایی هم نمیگن، میگن امت وسط، یعنی نه در افراط نه در تفرید. وقتی اینطور شد خب راست میگن، یه راه بیشتر نیست، یعنی راه اعتدال یه راه هست، اما هزاران شکل عمل میشد کرد به نام افراط، هزاران شکل میشد عمل کرد. بعد علامه یه نتیجه خوبی را میگیرد، اینم بد نیست در افق قرار بدید. می‌فرماد که خب امت وسط یعنی کسی که در هیچ افراط و تفریطی نباشد، یعنی معصوم. بنابراین اون سخن امام صادق رو میارن، میگن که ما این منظور امت وسط، نه مردم مسلمان که بعضی اهل سنت اینا اینجور میگن، نه، همونطور که پیامبر برای شما شاهد است، شما شاهدید، یعنی ما این امت وسط، یعنی ما اهل البیت، که ما میتونیم از صحبت آقای داوری هم اینا استفاده کنیم که یه افق متعالی در مقابل ما قرار میده و انواع عدول از اون افق متعالی را جلوی ما میگذاره. خب این روش فیلسوف دلسوز و مسئولیت داری است. خب آقا بفرما.
فصل 12 عقل و اعتدال. راه اعتدال راهی دشوار است، افراط و تفرید هزار راه دارد، اما راه اعتدال یکی است. راه های افراط و تفرید نه فقط بسیارند، بلکه ورود در آنها هم آسان است.
اون که من ببخشید که من گفتم تذکری به شعار دولت داده است، از همین اول که شما میگوی اعتدال نوشته، همون زمان نوشته، ولی یادتون باشه این کار آسونی نیست که میخواید بگید که خب حالا مثلا دولت اعتدالی ما میخواییم هم کار جلو بریم. نه، این یه کار است. حالا بعد میگن خون دل خوردن داره، تفکر میخواد. بفرمان.
یا لااقل دشواری چندان ندارد و شاید راهی نباشد که پیموده شود و اگر باشد پایانش ویرانی و تباهی است. به هر حال باب افراط و تفرید همه جا گشوده است و معمولاً با نیروی غریزه و تعصب‌های شخصی و گروهی و احساسات تند و شدید پیموده می‌شود. اهل افراط و تفرید یا با امری و چیزی به شدت مخالفند یا چندان موافقند که با غیر موافق دشمنی میکنن.
میدونین چه، این یه از بحثای خوبیه که شما بعد میتونین استفاده کنین. اگر تفکر نیاد، تفکر افق وجودی میگشاید، اما تفکر رو ما میدونیم که انسان متوجه وجود میشه و بعد نگاه وجودی به همه چی میکنه. حالا اگه شما تفکر بره، خب چی میشه؟ یا این یا اون. در صورتی که ما اصلا افراط و تفریط همینه، اونم که در اعتدال است، اونقدر که در اعتدال نیست که بتونید مقابلش رو بگه در بی اعتدالی مطلقه که غیر معصوم. اینه که تفکر بره حتما همینه که ایشون میگه، به شدت موافقه چیزی میشن یا مخالف. من میخوام نتیجه بگیرم، اگه ما دغدغه تفکر داشته باشیم میتونیم اعتدال رو یه جوری افقش نشون بدیم. وقت اول نیست که نه من دیگه میتونم خیلی بر سخن خودم تاکید کنم، نه میتونم خیلی بر نفی شما تاکید کنم، و این گشایشی خوبیه. چون حالا بعد ممکنه آخر مقاله مایوس بشید که پس چه فایده؟ نه، آخرش افق میگشایدش.
چرا آدم دوچار نسبی انگاری مثلا میشه؟
چرا نسبی در وجود که ما داریم که نسبی، این چه اشکاله؟ اینش میگن تشکیک. یعنی شما در هر مرحله چیزهایی داری و چیزهایی نداری. همینطوره اون نسبی که میگن اینه که نه هیچ حقی هست نه هیچ باطلی. خب هیچ کسی نه قبول نداره، نه حقی هست، من در چه نسبتی با حق باشم؟
در این میان نه واسطه ای هست و نه جایی برای تأمل وجود دارد. موافقت و مخالفت هم قبل از تأمل و بیدلیل و صرفا احساساتی است. روندگان راه افراط همه چیز مخالفان خود را بد و زشت و کارهای خود و همراهان و دوستان خود را از هر عیب بری می دانند و چه بسا که خود در بعضی صفات با رقیب شریک باشند و آن صفت مشترک را چون در وجود خود و همراهانشان می بینند بستایند و اگر صفت رقیب باشد عیب تلقی کنند. افراطی ها و تفریطی ها جزئی بینند، یعنی همه چیز را جزئی و جدا از چیزهای دیگر.
خیلی این جمله خوبه، خیلی خوبه که ما، من میدونم چرا دارم تاکید میگم، چون شما بعد میگوید خب حالا چی کار کنیم؟ آقا بیاد یه افق کلی را جلو طرف بذارید و بعد جزئی‌ها را در کل او وقت ببینیم، وگر نهی جز جز ببینیم. که من میگم، این که من میگم درسته و تصورم هم غلط نیست، شما هم همینا میکنید. این جمله شونه، یعنی همه چیز را جزئی و جدا از یکدیگره. هیچ چیز در این عالم از هیچ چیز جدا نیست اگه در بستر وجود ببینیم. خب یه خورده میان در بستر رجوع به حق ببینیم. خب من نه، همچی خیلی هم نمیشه همه را کافر دونست. اون جمله مشهور که حضرت موسی را بهش گفتن برو یک بدترین آدم را بیار، بعد خودش را برداشت و رفت. این خیلی افق خوبیه، چون هر کی را دیدید یه بهره ای از خوبی توشست. بعد گفت خدای من غیر خودم کسی را ندیدم، بردارم بیا. این روحیه نتیجهش میشه با که چیزی را جزئی و جدا از چیزهای دیگر نباید دید. بفرمان.
یعنی همه چیز را جزئی و جدا از چیزهای دیگر دارای استقلال وجودی می انگارند و هیچ ربطی میان امور قائل نیستند. به معنای کلی هم کاری ندارند. یعنی چیزهایی را خوب یا بد و کسانی را صالح یا فاسد می خوانند بیان که خوب و بد و صلاح و فساد در نظرشان معنا داشته باشد، یا اگر معنا دارد نامی برای آثار چیزها و کارها و اشخاص خوب و بد و صالح و فاسد است.
یعنی به معنا توجه نمیکنه، به شق این بعد از اینم خوبه. همون داستانه که در این امیرالمومنین به طرف گفتن اعرف الحق تعرف اهله. تو میگوی آقا این که خوبه است، تو هم که خوبه، چرا با هم دعوا دونه؟ خب میمونه، میگه به افراد توجه دار، نه به معنای درستی. زنده فرمان تو بیا حقا بشناس، در کلیت حق جا افراد مشخص کن. بفرمان. دو قسمت، در رجوع به واقعیات ما با حق روبرو هستیم و تفاوتی که نسبت به حق دارد. در تکالیف دو قسمت میکنه که صورت تکالیف است که این اصلا بحث تفکر نیست، بحث صورت تکالیفه. میام توی قسمت همینجا، آنی که شما به حضور قلب توجه کردین دیگه نمیتونین بگوین که باطل است. یعنی شما میبینید این رکوعش که درست رفت، به قالبی رکوعش که درسته، قالبه رکوعی هم که درسته، خب دیگه قالبه رکوعی شما هم که درسته. پس در تکالیف که در قالب که شما حق نداری نظر بدید، میان چون همین که قالبش درسته، میان رو شخص خودتون میگه خب چقدر نماز من درسته. وقتی تو قلب اومدی دیگه اینجاست که میگون وای، به خودتون برمیگردی. حکم شرط فقط حکم شریعتی نیست که در عین رعایت قالب قلبم رعایت کن، اما قلب برای خودتون فقط تکلیف است. یعنی شما حق ندارید که این حضور قلبش کم است یا زیاد است، به شما ربطی نداره. برای همینم حتی میگن تو درس اخلاق بپاید که به جای اینکه اخلاقتون خوب شد اخلاقتون بد نشه. اخلاق به خود شخص مربوط است، ما نباید به بقیه گیر بدیم که آقا اخلاقا اینجا شما باید این کارو می‌کردید. اخلاق مال خود آدم است، اما اون تکلیف، تکلیف یعنی قالب دیگه، قالب به عهده هم است. شما قالب ها را باید به بقیه هم دستور بدین، امر به معروف و نهی از منکر تو همین دست. بی حجاب است باید بهش بگم این بی حجاب خلاف شرع است، اما دیگه وقتی میرم تو باطن که نمیتونم کاری بکنم. نمیدونم مطلبتون تونستم بگیرم. نه این بخواد ببردش توی موزه معانی بر همینم جملهش نبینین، یا اگر معنی داره میگه بیان که خوب و بد و صلاح و فساد در نظرش هم معنا داشته باشه، فقط در حد ظاهر میبینیم، یا اگر معنا دارد نامی برای آثار چیزها و کارها و اشخاص خوب و بد و صالح و فاسد است. یعنی فقط اسم است، این نمیاد که اون حقیقت رو کنار خودش بیارد و نسبت با حقیقت حرکت رو بسنجه. حالا باز بریم جلو شاید مطلب روشن‌تر بشه. خودش میگه افراطی‌ها
ظاهربین و ظاهرپرستند و به این جهت نه فقط شرایط و امکانهای علم و عمل را درک نمی کنند، بلکه چشمشان حتی فساد گسترده را هم نمی بیند یا به چیزی نمی گیرد. آری، چشم ظاهربین فساد را نمی بیند، اما فاسد را اگر از قبیله خودش نباشد می شناسد. گویی دچار پیرچشمی است و فاسدان خودی و نزدیک به خود را نمی بیند و به دنبال فاسدان اردوی رقیب می گردد و آنها را از دور باز می شناسد. افراطی ها اگر در سیاست وارد شوند که در جهان توسعه نیافته ورودشان کمتر مانع و زحمت دارد، به درستی و نادرستی و حتی به قواعد کلی سیاست کاری ندارند، یا اگر از اصول و قواعد بگویند آن را بر موارد اطلاق نمی کنند و شاید از عهده این اطلاق بر نمی آیند. البته آنها وقتی صدق و امانت و عفت و جوانمردی و به طور کلی احکام و قواعد کلی دین و اخلاق را تصدیق و ستایش می کنند شاید دروغ نگویند، اما در حق این فضائل متاسفانه بیش از همین تصدیق و ستایش کاری از دستشان بر نمی آید. یعنی نمی خواهند و نمی توانند به تمام آنچه گفتند و می گویند عمل کنند. اطلاق کلی بر موارد جزئی کار آسانی نیست و جز با خردمندی صورت نمیگیرد.
این خیلی مهمه با. یعنی اطلاق کلی بر یعنی شما بیان این مورد جزئی تو کل ببینید چه موقعیتی داره. میگن آدم افراطی همین جزئی رو میبینه، نمیاد میگه این در کلیت چه نقشی داشته باشه. خب میگه اطلاق کلی بر موارد جزئی کار آسانی نیست و جز با خردمندی صورت نمیگیره. که ما ببینیم در کل این مسئله، حالا من دارم یه فکر میفکرم یه مثال برای خودم تو ذهنم بودن، نم چرا یادم رفت، که ما گاهی این مسئله را در کل نمیاییم بنگریم. مثالی اون جلسه بود زدم که حتی همین حجاب را، از خانه بیرون اومدن و از در خانه رفتن و. شما ببینین ما میگویم که زن باید که از خانش بی دلیل بیرون نیاد، به همون معنایی که اون جلسه گونه میخوایم وارد شیم. خب این یه کلیتیست، این در جزئیاتش. مثال دیشب بهتر بود، ما داریم که روزه مستحب خوردنش هم مانع نیست. مثلا شما یه روز مستحب گرفته، خب حال دلت میخواد بخوری، فقیه میگه اشکال نداره بخور. خب اصل حکم همینه با که آقا در مقابل روزه واجب که حق نداری بخوری، که مثلا روزه محرم از اونها حق نداری بخوری، اما روزه مستحب عشقت کشید بخوری، خب بخور. بعد حالا میگه که حالا که میخوای بخوری مستحبه دیگه، میتونی بخوری. حالا از اونورم مستحبه که یه مؤمن رو خوشحال کنی. حالا اگه یه مؤمنی به تو یه چیزی تعارف کرد که اگر بخوری خوشحال میشه، خب اون مستحب بود، اینم مستحب بود، کدوم ترجیح داره؟ این که مؤمن رو خوشحال کنی ترجیح داره بر باقی موندن بر اون مستحب. بخور. حالا این درست شد؟ حالا بعضی ها حواسشون پرت هست که بابا این یک چیز کلیست، باید ببینید در مورد جزئی هم این قاعده. خب حالا الان من به شما میگم، الان تو این شرایط که مسئله گرسنگی اینقدر شدید بوده که تو روایت داریم، اگه یه خورما صدقه بدی یکی را سیر کرده. عرض کردم دیشب به رفقا، پیامبر از سر شب، از سر صبح تا شب برای یه زن یهودی کار میکنم با 5 تا خورما. ببین اینجوری بود شرایط. خب حالا چقدر گرسنگی مسئله بوده است. خب حالا اگر که شما میگه قضای داری، آینم گرسنه است، فضای تاریخی گرسنه است، خب حالا بهش بدی آب بخوری خوشحال میشی یا نمیشی؟ چرا خوشحال میشی؟ برای یه ملت گرسنه. حالا این بنده خدا رو تو، اما حال آن جناب عالی بفرماید که اگر که شما یه قضا به یکی بدید بخوره چقدر خوشحال میشه؟ مسئله ندارد به نام گرسنگی. یعنی گرسنگی مسئله ما نیست. خب حالا این تیکشه دیگه یادشون میره. دارم مثلا ما بازم مناقشه میشه که این میخواه بگه که آقا کلی را ببین، کلی اینه که روزه مستحب با میتونه افطار کنی هر وقت خواستی. بعدم مستحب است که اگر یه مؤمنی را بخوای خوشحال کنی با روزه خوردنه، خب این کارو بکن. حالا این چه ربطی به حالا دارد که طرف اصلا مثلا روزه میگیره، حالا بعد مثلا یکی میگه آقا این چایی بخور تا مؤمن خوشحال کرده باشی یا ثوابی روزت 100 برابر میشه. داریم تو روایت که 100 برابر میشه، اما این چه ربطی با الان مؤمن خوشحال نکردی؟ یعنی الان اگر جناب عالی روزه باشی و من به شما یه چای تعارف کنم و شما بخورید، من همچه خوشحالم نمیشم که بعد حالا 100 برابر روزم ثواب داشته باشه. باز مثال با شما حق دارین تو مثال مناقشه، اما تو کلش که ما یه کلی داریم، ما باید هر چیزی رو تو اون کل ببینیم، وگرنه جز نگری ها همین افراط و تفرید هاست. میخندم الان روش بحث بکنیم. خب بفرمایید.
اهل افراط و تفرید اهم و مهم و بی اهمیت را از هم تمیز نمیدهند، زیرا ملاک حکم آنان پسندیدن و نپسندیدن خودشان است. یعنی هرچه خوشایند و ملایم طبع و میلشان باشد خوب و درست و مهم است، و اگر نباشد بد و باطل است و اهمیت ندارد. اینها در سیاست قادر به تأسیس هیچ اساس و بنایی نیستند.
خیلی حرف خوبه. پس اگه کسی اومد امروز خواست با زبان اعتدال بگه آقا ما میخوام اعتدال رو تو تاریخ بیاریم، اول مشخص کنن که این باید تو دلش یه افراط و تفرید خوابیده نباشد، وگرنه میبینید که اونورم دوباره همین اتهام زده میشه. تعبیر نیست، اینها در سیاست آدم افراط و تفریدی هیچ تاریخی را نمیتونه شروع کنه. خب باید اعتدال واقعا باشه تا تاریخی شروع بشه.
اینها در سیاست قادر به تأسیس هیچ اساس و بنایی نیستند، بلکه اگر به قدرت برسند وقت و مال و نیروی کشور را صرف کارهای بی ثمر و بی اهمیت یا کم اهمیت می کنند. افراطی ها و تفریطی ها به آینده کاری ندارند. آنها اهل امروزند، یا بهتر بگوییم امروز را می‌گذرانند، اما نپنداریم که بنابراین به اصولی پایبند نیستند. اتفاقا آنها در پایبندی به اصول افراط می‌کنند و اصولشان را به هیچ قیمتی نمی‌فروشند و از آن به هر قیمتی دفاع می‌کنند. منتها این اصول مجموعه از قواعد ایجابی و سلبی انتزاعی است و البته قواعد سلبی و منفی و به اصطلاح خط قرمز در میان آنها بیشتر است و طبیعی است که این خط قرمزها خط قرمز کشور قلمدار شود.
خیلی دقت کنین که همین که همون مثال بحث اصولیون که زدم نجف و قم همین جامعه، یعنی بابا این قواعد رو در عین این که ما باید رعایت کنیم باید حوزش رو هم ببینیم، تو همین حوزه باید اصرار کنیم. جملشو اینه ساکه منتها این اصول مجموعه ای از قواعد ایجابی و سلبی یا انتظار، یعنی یه برداشت میکنه و صرف این برداشت میخواد عمل کنه، در صورت که همون جام که یه قاعده مثال میزنیم، شما یه قاعده یه دینی گذاشتن براتون که خب عمل کنی، بعد همون دین میگه که خب آقا رخصت هم داری، یعنی نمیشه که ما یه جور خط قرمز بکشیم که هیچی. من حالا چون با این بعضی آدم ها رو به رو مثال میزنیم، میگم که خب فلانی آدم بدی نیست، میگه نه این یک زمانی ها طور مثال بگه آقای مرندی یه زمانی چی بوده است؟
وزیر
بهداشت بوده است. من گفتم مثلا گفتم نه آدم خوبی است، گفتن نخه این زمانی بوده است که تولید مثل چی خب بابا اون زمان پس بنابراین به درد نمیخوره، پس جمع نام که این تو شست به درد نمیخوره، پس همشون رو رد کن بره. همین آخر گفتم آدم یادون باشه این کی محدودیت نسل، اون یه ملت اصلا سیاست کلیه کشور بود. ببینید این جزء ما از مصیبت ها داریم که حالا نمونه بود که حالا اخیرا پیش اومد. ما آیا نباید توی وسعتی نگاه کنیم که آقا این تو اون وسعت جاش کجا بوده است؟ همون اندازه هم که اشتباه کرده است، اما راست خودش اشتباه کرده. آقا فرمودن که همه ما اشتباه کردیم و حواسمون هم نبود که باید زود جمعش میکردیم. تعبیرش این بود که مثل یه شیر، حالا لاقل از این که میگن مثل یه شیر بود که وای کردیم و بعد یادمون رو ببندیم، شاید میخوام بگن اولش لازم بود. حالا اونم بعضی موقع
سیاستی که به وقتش هم
وقت نمونه ببینید که ما نمیایم جای این مسائل رو ببینیم. من این متن در اینه که خیلی آسونه، یعنی متن خیلی فلسفی نیست ولی ضروری میدونم، یعنی ما برای اصلاح جامعهمون یقینا نیاز داریم که این مسئله رو یک بشناسیم، از یک مهمتر درمانش رو بگونیم میخواییم چی کار کنیم، یعنی همه کمک کنیم که ما این پدیده افراط و تفریط رو جدی ببینیم و درمان کنیم. حالا بحث
از متنش سوء تعبیرهایی هم اگه آدم سیاسی نگاه کنه برداشت میشه، یعنی
بله میگم مثلا گفتم
مثلا بچه‌هایی که یه خورده متدین هستن اگر به تنهایی بخونن شاید سعی سوء تعبیرایی هم داشته باشه.
همینطوره، یعنی من برای همین اولش مقدمه عرض کردم که آقای دکتر داری من خودم همین کارو کردم، یعنی بنده مثلا آقای دکتر سروش اومد اون سخنرانی ها کرد راجبه حد پیامبر، اینا ما ده ها بار بحث نبوت کرده بودیم، کسی گوش نمیداد، یعنی کسی کتابا رو میخوند. آقا وقتی که ما این دکتر سروش اینا گفتم ما اومدیم بحث نبوت کردیم در جواب آقای دکتر سروش، آقای تحکنی میفرمودن که ما یک شب تا صبح نتونستیم این همطور چاپ میکردیم این جزوات رو پخش میکردیم، آن نمیرسیدیم به مردم، یه شب 1000 تا جزو دانشگاه صنعتی از ما گره، در حالی که قبلش این جزو 50 تا شروع کردیم. این هم هست که یه متفکر بیاد به بهانه یه فضای تاریخی حرفش رو بزنه. من خودم برداشتم اینه که آقای دکتر داوری اون وقتی که آقای روحانی اومد از این شعار رو داده از خوب بهانه پیدا کرده و خودش هم که گفت قسم خوردن، گفتن من نمیخوام سیاسی برخورد کنم، ولی انصافا اینا شما ازش بر نمیاد که دارد میگه آقا افراط و تفریط رو درست ببینید. حالا میریم جلو ببینیم هست یا نه.
نمیدانیم اگر محک تجربه به میان آید و مثلا نجات کشور و دین و مردم با خط قرمز مقابل شود، آیا حاضرند خط قرمز را به بهای کشور بفروشند یا نه. افراطی ها در پایبندی به اصول هم جزئی بینند و اصول و قواعد عمل را مطلق میبینند و به همین جهت هرگز در هیچ جا مخصوصا در سیاست موفق نمیشوند. اما اعتدالی ها در شرایط کنونی جهان و به خصوص در جهان در حال توسعه و توسعه نیافته به دشواری راهی به سیاست پیدا می کنند و اگر پیدا کنند کار و راهشان بسیار سخت است. اهل اعتدال تا چیزی ندانند نمی گویند. آنها اگر در کاری وارد شوند اطراف و جوانب آن را می سنجند و در پی کسب اطلاعات و معلومات لازم برمی آیند. به سخنها و نظرهای متفاوت توجه می کنند و بی تأمل دست به اقدام و عمل نمی زنند. آنها در فکر و نظر همه امور را به هم بسته می دانند و در هر اقدام و عمل و شرایط آن را در نظر می آورند و فراهم می کنند و اگر نتیجه نگرفتند می اندیشند که مانع نتیجه نگرفتن چه بوده.
خیلی نکته خوبی است. همه ما باید روش دوباره فکر کنیم که میگه اهل اعتدال در فکر و نظر همه امور را به هم پیوسته میدارن. من گاهی خودم دلم میخواد با همم که صحبت میکنیم یه مطلب رو من از شما نگیرم یا شما از من و کارا تمام شده بدونید. ببینید در همه امور به هم پیوسته است. یعنی نمیشه یه جمله بنده بگم یا یه جمله از شما بگیرم و این بگم خب دیگه همون تموم شد، این فکرس و باید هم مطابقش عمل کرد. ابدا این خبرها نیست. یعنی ما آخرش تفکر جوانبی دارد که باید اون آشن بیاد وسط. در اهل اعتدال در فکر و نظر همه امور را به هم بسته می داند. این اولی بحث. خب پس نمیشه به راحتی یه نتیجه گرفته تمومش کرد و در هر اقدام و عمل و شرایط آن را در نظر می آورند، یعنی اون چیزی که مد نظرشه، و اگر نتیجه نگرفتن ما بارها نتیجه نمی گیریم از جبن می اندیشن که مانع نتیجه گرفتن چه بوده است. خب این روحی اعتدال رو ما بتونیم یه جوری به خودمون برگردونیم یا به تاریخ برگردونیم، عکسش اونجوری است که اصرار داشته باشیم ما قهر کنیم، ما دعوا کنیم، ما ضد انقلاب اند و کافر اند و اینا، اصلا نمیخوایم فکر کنیم که بابا یه فکر اگه بخواد به یه تاریخ برگرده خیلی جوانه باید به صحنه بیاد تا برگرده.
آنها کار بیهوده نمی کنند و قواعد عملی تابع شرایط زمانی را مطلق و مثل کلمات وحی غیر قابل چون و چرا نمی انگارند.
معناش که مشخصه، میگه بابا این یه قاعده عملیه است، یه قاعده یه کلی که نیست که تو یه قاعده عملیه است جوانه بشه در نظر بگی یا نتیجه میدید یا دوباره باید یه تجدید نظر بکنی تا نتیجه بدید. بله اهل اعتدال
با معنای کلی آشنایی دارند و کل و کلی را اجمالا میشناسند. آنها در جزئی ها امر کلی را مییابند و میتوانند موارد جزئی را در ذیل کلی قرار دهند.
ببینید این مهمه با که من مثال میزنم، بنده خودم این مناظره را به عنوان چهره از انقلاب اسلامی خیلی خوب دیدم. نه یعنی این که مشخص بشه که ما در عین اینکه مسائلی داریم در یه افقی بالاتر داریم با هم دیگه دعوا میکنیم، یعنی اصلا کار ندارم کی بر کی میخواد پیروز، اصلا کاری به این نداره. این نحوه حضور تو همون مسئله مذاکرات با 6-5 به اضافه کم اگر اون باشه یه خود با هم تفاوت نظر پیدا کردیم، من عرض کردم آقا این حضور انقلاب اسلامی است به معنای یه تمدن، اصلا کاری به هنوزم همین اعتقادم ها. یه کلی ما داریم به نام انقلاب اسلامی، تو این گاهی جزئی ها را ببینیم فرق میکنه، ممکن است این جز در ذات خودش یختم بد باشه و مثلا خب شما تو همین مناظره دیدین یخته دیگه گردن کلفت برم، اما کل قضیه که ما مطالباتمون بزرگتر از نیست که بتونیم همه تحمل کنیم به عنوان شخصیت های سیاسی. خب این خوب بود، یعنی شاید هم بگم از یه فتنه بزرگ، حالا شاید شما تو این قضیه با من مناقشه داشته باشید که جریان روشن فکری همیشه این است که مطالبات مردم رو نادیده بگیره ولی آرزوهای مدرن رو جلوشون بیاره. انقلاب اسلامی اینا نه، مطالبات فقرا و مردم براشون مهم است. این حالا بحثی است که شاید بتونیم تا اینجا رو کنار بیاریم. این مناظره ما را از بستر روشن فکری که جلومون گذاشته بودن به هر دلیلی در آورد و اصلا مطالبات عوض شد. شما دیدیندم که اول مطالبات با آخر اصلا دولت اولش اصلا این حرفا که ما میخوایم یارانه به ما اضافه کنیم، ما یک کاری میکنیم فقرا شب خوابشون نبره، اصلا این حرفا نبود. ولی کار به جایی رسید که شعارهای که امثال آقای رئیسی ها اینا میدادن بعد اینا بهترشه به قول خودشون خوبه. یعنی این نشون میده انقلاب اسلامی زنده است و در کلیت خودش هنوز داره حرکت میکنه. بعضی بچه ها خیلی مایوس شده بودن از اینکه آقای روحانی نامزدی که پیروز شده. من گفتم که عملا آقای روحانی دیگه نمیتونه اون آقای روحانی باشه که میخواست با جهت روشن فکری ما را به جایی ببره که حالا شما اینا تعبیرهای من از ممکن است غلط باشه، مثلا من خود ترکیه را اینجور که رفقا برامون میگن، میگن ابدا صدای اون 60% فقیر به گوش احدی نمیرسه. یعنی اصلا کسی نمیذاره بشنوه کسی دیگه. خیلی هم وزن میزنم رفیقی من میگفت دوزی به شدت توش زیاده چون فقر فوق‌العاده زیاده است. یه رفیق همون گفت این پلون بود ساک تو گمرو، گفت پلون بود یه هایدم نیست، نه اینکه جای دیگه هم رفته بودن. و متاسفانه کردام بیشتر فقیرند و اونا هم مصیبت دارن. خب حالا هرچی هست این روحیه هست اونجا تا حدی که فقرشون رو کسی نمیفهمه. شما تو انگلستان دیدین دیگه که یه وعده قضا این خیریه ها یه وعده قضای گرنه، یارو میگو من طولانی شروع میکنم صبح حرکت کردن زور میرسم اونجا یه وعده قضا میخورم و برمیگردم. خب ما این آره من که اونجا نبودم اینم چقدر است، ولی ظاهرن سرمایه داری طوری تنظیم کرده است خودشه که صدای فقرا نرسه. حالا چه اینا درست باشه چه درست نباشه، ما تو این مناظرات تونستیم مطالبات رو عوض کنیم، از مطالبات مدرن به مطالبات مردمی تبدیل کنیم. مثال بود
شاید ملاحظه که این بحث فقر و محرومیت و اینها داشت اینه که حالا این تعبیر مثلا 96% یا نمیدونم 4% یا اینها که مثلا مشهور شد بین افراد توی مناظره ها، یه سوالی که شاید باید بکنیم اینه که شاید مثلا نباید تو اطلاق همین بحثی بود که به اصطلاح اطلاق کلی بر موارد جزئی کار آسانی نیست. این که بیان بگیم حالا این که مثلا مطالبه در واقع محرومیت زدائی مثلا چیز شد، این رو مثلا به بحث انقلاب رو اطلاق کنیم بر این نوع مطالبه، یا بگیم مثلا این در مقابل همون مطالبات مدرنه. یه بحثی خود آیدا هایی داشتن تو بحث در واقع نوع مقابله یه کشورهای تعدیل خودشون خلاصه از ذهنم بر کشور جنگ ناکه مقابله با استعمار میکنن،
بله نهزت
های استقلال طلب و که در مقابله با استعمار هم گفتن آیا مبارزه اینا مبارزه با استعمار عنوان دیگریه یا برای اینه که یه چیزی بشن شبیه اون؟
شبیه اون.
حالا من خواهم بگم این هوای تجددی که آیدا آوری سعی دارن توی این کتاب خیلی روش تأکید کنن که بگم من سالهای 95-6 تا 60 فکر میکردم که این هوای تجدد رو دو دسته کم گرفته بودم. یه سوالی که شاید باید بکنیم همینه دیگه، آیا این 96% اعتراض چون به اون 4% اعتراض به دیگریه یا اعتراض به اینه که چرا ما مثل اون 4% نشدیم؟
بله اون که هنوز ما تو فضای مدرنیته عمده اینه که ما خودمون لااقل یه کاری کنیم این مطالبات مدیریت بشه. این جمله رو ببینید، در حد اهل اعتدال با معنای کلی آشنایی دارن. معنای کلی رو ما اینجا مثال میزنیم که مردم باید واقعا دغدغشون اینقدر فقر نباشه، اینا یه معنای کلی بگیریم، چون انقلاب اسلامی هم براش مهمه این که فقر اینجور اذیت نکنه جامعه رو، در حدی که واقعا جوونه نمیتونه ازدواج کنه دیگه، اینکه تا رو نه سنت مسائل سیاسی بیان بیرون، جدی الان جوونه نمیتونن ازدواج کنن و کل را اجمالا میشناسن. آیا کل و کل همین نیست که ما تو بس همین که میگن تو بس در انقلاب اسلامی مطالبات اقتصادی رو تعریف کنیم، وگرنه نه نمیشه.
عرضم این بود که این مطالبه ای که الان به نمی انزمامی ما تو بین همین چهرهای سیاسی و حالا حتی تو مردم داریم میبینیم، این که اطلاق مطالبه انقلابی بکنیم بر این نوع مطالبه
نه مدرن میدونم،
آره میدونم،
چقدر این اطلاق صحیحه؟
یه چیزی را بنده مد نظر دارم، خدا دونم باید روشون، آیا ما اگه آزادی را به این مردم واقعا بدیم، یعنی آزاد باشن تو انتخاب هر کی را میخواه انتخاب کنن، آیا تو این تاریخ منتج به یه حضور انقلاب اسلامی نمیشه؟ یا بر یعنی تاریخ معنی ادامه یه انقلاب اسلامی است، بن‌بست ها داریم، یا تاریخ ما ادامه یه مدرن است؟ هر دو تاش بحث است، نمیخوام یه من خودم تصورم نیست که اگر ما اتفاقا، یا تصورم نیست که رهبری هم اینجور فکر کنن، پاشون حالا ما میذاریم، ما که نمیدونیم که ایشون سخت اعتقاد داره که من و شما خودمون آزاد حس کنیم. اگه من و شما واقعا بستر زندگی را برامون آزادانه کنه، تحمیل نکنه و ما خودمون رو آزاد حس کنیم، حضور بعد یه ما حضور انقلاب اسلامی است، نه حضور لیبرالیته. حسرت لیبرالیته را در نسبت با چی میخوریم؟ نسبت با تنگناها و دیکتاتوری ها. حالا اگه شما از این دیکتاتوری بگذرید، لیبرال میشید یا انقلاب اسلامی براتون ارجحیت پیدا میکنه؟ اینجا باید بحثمون رو ببریم.
این بحث آزادی هم باز من فکر میکنم ساحت باش متفاوته. یه روایتی هست امرو مومن هست که بود من رو به راهی که فرام که این حکمتیه که العلم و علمان، علم مسموع، علم مطبوع، ولی هم تا وقتی که علم مطبوع نباشه علم مسموع فایده نمیرسونه، مسئول نمیرسونه. این روایت رو آیده ها برید تو همون جلسه ای که نقل کتاب عنایت عبدالکریمیه مناظره هست این خودش و یکی دیگه بعدی مناظره اون آقای داری که صحبت میکنن اشاره میکنم به این روایت. حالا اینو از این جهت بخوام بگم که ببینی این آزادی، این کلمه آزادی که میگیم وقتی که ما بیام تو ساحت سیاست رسمی این کلمه رو به کار ببریم با همین واژه ها سر کار داریم، دموکراسی و لیبرالی و فلان، ولی وقتی تو ساعت تفکر از آزادی داریم صحبت میکنیم، این آزادی دیگه معزله در واقع کسایی که خودشون رو به دین منتسب میکنن، یعنی این معزله دیندارانه، این آزادی نه دیگه معزله چیز بیرون از خودشون که چیزی حالا بهشون تحمیل شده باشه، دیکتاتوری تحمیل شده باشه یا هرچی، فهم اونا از دین، دینه که غلطه که نتونسته تجربه آزادی رو به دینداران بده. و اینم شاید مهمترین در واقع تذکری که منجر به آزادی میشه تو این تاریخ، تذکری مثلا شاید دیگه لایدگر باشه که تا مادامی که ما از اون در واقع تفکری که سرخط دین نشده آزاد نشیم، دینم به حصار فهم غلط خودمون در بیه و گرفتارمون و تحقیق.
خب همینه، ببینید
نه
این که درسته، یعنی ما این آزادی که تجدد جلوم گذاشته است که ما آزادی حقیقی نمیدونیم که، اما این حسی که شما دیگه تو این تاریخ نمیتونید بپذیرید که کسی براتون تحمیل کنه زندگی را به شما، و حتی میخوام تا اینجا بگم اینا حالا آقای ترامپ بیاد و با آل سعودم تصمیم بگیرن که مثلا فردان به ما حمله کننده ایرا، یا مثلا آقای شیخ عیسی قاسم را بخوان بگیرند، یا اینا اصلا اینا سرشون نمیشه. بشر امروز حسی داره که نمتونه آل خلیفه را تحمل کنه. حالا با یخت زور چی میشه؟ ببینین اینا که دیگه دست شما نیست که. شما اگه معنای زندگی دون عوض شد از خودتون، شما تو این قضیه اول باید ببینید که دنیای مدل از این جهت به شما یه تذکر تاریخی میده. پارلمان چی تو شد درست شد؟ شما خبردار شدین که تو دنیای مثلا کشورهای راقیه پارلمان دارن، دیگه نتونستین زندگی کنین. تا دیروز که ما مسئله نداشتیم که ناصرالدین شاه دستور میداده علما میبرد دستور میدادن زندگی میشد. ناصرالدین شاه چند تا مگه دستور دیکتاتوری داد؟ اما دیگه شما نمیتونه تحمل کنی. شما میگوی من این معنا رو دارم. فقط اینجا من حرف دارم که حتی معتقدم که تجددی که آقای خاتمی جلوی شما تحت عنوان آزادی میذاره، اون نیست که حقیقتا شما با انقلاب اسلامی میخواین ایجاد کنید. اما اون طرفش هم یادتون باشه، شما هم نمیتونید که این مسئله احساس آزادی را نادیده بگیرید. چون باب آزادی را من مثال میخواستم بزنم، حالا آل خلیفه بکشه خودشا نمیشه، چون این مردم چه آل خلیفه چه بقیه دنیا معنی خودشون را در این که یه کسی دیگه براشون تکلیف معلوم کنه، فرد تکلیفه یه جمعه بکنه، اینا دیگه نمیتونن بپذیرن. دیر یا زودم عوض میشه. حالا اینجا زرنگی شماست که بیاید اینا جهت بدید که بواطن انسانها آزاد بشه از نفس اماره. تعبیر وزیر رفقایی بود که مردم چون با نفس امارشون درست کنار نیمدن، آزادی که وعده نفس اماره بود براشون شیرین اومد تو انتخابات. حالا چقدر ما اینا مصداق برای چقدر بدونیم من نمیخوام وارد بشم. این مثال را دوباره حالا باز نگاه کنیم. میگه اهل اعتدال با معنای کلی آشنایی دارن. معنای کلی را من همین نامیگیرم، یعنی حضور، معنای آزادی، معنای انقلاب اسلامی به همین معنا که آزادی، اما در افق حالا مردم سالاری دین را هم باید معنا کنیم که به چه معناست. مردمی که انقلاب کردن که آزاد باشن، اما در بستر دین آزاد باشن، نه در بستر اباحه‌گری را اجمالا میشناسن. میگه آدم معتدل اینا میدونه، بنابراین پدیده جزئی را در این مسئله اجمالی کلی میبینه. آنها در جزئی ها امر کلی را میابند، یعنی حتی یه امر جزئی هم مثالی که میزنم همین، یعنی مردم نمیتونن امروز آزادی را نادیده بگیرن. خب پس بنابراین هر حرکتشون را ما نسبت به اون میخوایم ببینیم و میتوانن موارد جزئی را در زید کلی قرار دهن. میگن اهل اعتدال اینه، اهل افراد و تفرید نه، همون جزئی ها براشون ملاک هست و این دو تا را باید از هم بتونیم. من نمیدونم این جمله ای که امام فرمودن من هم برگردم این ملت بر نمیگردند چطوری تعبیر کنیم. خود من اینطور تعبیر میکنم که قرن قرنی است که مردم دیگه نمیتونن نظام شاهنشاهی را تحمل کنن. خب شما همین اخیراً ببینید عربستان سعودی داره چه کار میکنه. به نظر خودش یه شهر را میخواد خراب کنه، کاملا صاف کنه و پارکش کنه. قطیفه پارکش کنه. چرا؟ چون اینا اینجا محل تولد شیخ نمر بوده و این دو ساله یک سال خورده نشد اینا را قانع کنه که خلاصه دیگه دست برداری. دارد قای حالا طبق حرفایی که میزنن، حالا که چی؟ یعنی یک سال نیمه حالا اینجا نتیجه بعدی چی میشه؟ نتیجه بعدی چی میشه که بقیه مردم آل سعود دیگه میگن ما دست برداشتیم یا دنبال فرصت هم؟ یه بحث دیگه پیش میاد که ملتی که دنبال فرصت باشه هیچ وقت حاکمیت نمیتونه تا انتها اینا را در قبضه قدرت خودش قرار بده. حالا مثال بفرمایید ببینید چی میشه.
وقتی جزئی ها در ذیل کلی قرار گیرند و قواعد کلی ناظر به موارد و امور واقع راهنمای عمل باشد، ناهماهنگی در کارها کمتر پدید می آید. اهل اعتدال به اصول و قواعد کلی پایبندی دارند، اما چون می دانند اصول و قواعد عمل در اوقات و موارد خاص یکسان اعمال نمی شود، همواره می اندیشند که راه مناسب عمل کردن آنها کدام است. سیاستمدار امروز با حکمران و پادشاه دیروز از حیث وظیفه و قدرت با هم نباید قیاس شوند. حکمران دیروز به معاملات و مشاغل مردمان و به آموزش و فرهنگ آن هیچ کاری نداشت و حتی می توانست به علم و هنر هم بی‌اعتنا باشد. او سپاه داشت و باج و خراج می گرفت و اگر استعداد و بخت آن را داشت که وزیر خردمندی داشته باشد، تدبیر وزیر را به حساب او می گذاشتند و او را عادل می خواندند. او عادل خوانده می شد زیرا وزیرش اهل تدبیر و عقل و اعتدال بود. اکنون تعبیر سیاستمدار عادل برای ما نامعنوس است و سیاستمداری را سراغ نداریم که در قرون اخیر عادل خوانده شده باشد. ولی در سیاست اصطلاح اعتدال کم و بیش متداول بوده است، چنان که در کشور ما هم بعضی گروه ها و احزاب سیاسی در دوران انقلاب مشروطه خود را اعتدالی می خوانده اند. این اعتدالی در برابر رادیکال است. رادیکال را با مسامحه میتوان تندرو، سختگیر و بی‌انعطاف ترجمه کرد و البته در مقابل تندروی، کندروی قرار دارد. اعتدال در حقیقت برای این و آن است. روش میانه روی با روش تندروان و کندروان تفاوت دارد. زیرا تندروان و کندروان قبل از تأمل عمل می‌کنند، اما اعتدالی قبل از عمل فکر می کند که چه باید بکند و سعی می کند که وقت و جای هر کاری را بداند. در سابق اگر حکمرانی چنین می کرد او را خردمند و عادل می خواندند.
نهایت بفرمان در صفحه قبل خوندیم سیاست مدار امروز با حکمران و پادشاه دیروز از حیث وظیفه و قدرت با هم قابل قیاس نیستند. خب حالا همین سطحی که می خواهیم بخونیم میگه اما سیاست مدار حالا این خصوصیات دارد. اکنون سیاستمدار
در رأس تشکیلات و سازمانهای بزرگی قرار دارد که هر کدام نظم و قانون و وظایف خاص و تخصصی دارند. این سازمانها گاه از روح و نشاط و توانایی برخوردارند و با سازمانهای دیگری در تناسب و هماهنگی اند و گاهی نیز افسرده و ناتوانند و پیوندشان با دیگر سازمانها سست یا گسیخته است. سیاست در این زمان طراحی و روزآمد کردن برنامه عمل سازمان‌ها و نظارت بر کار آنها و حفظ هماهنگیشان و در موارد نادر اتخاذ تصمیم‌های دشوار اما تعیین کننده است.
خب گفتیم که و الان پس سیاستمدار معتدل باید ببیند این سازمان‌ها چرا پژمرده میشن، ناکارآمد میشن، برگرداندنشون یکی از واقعا مسئله که میگن تعقل، یا چون بعدش میگن تعقل و اعتدال دوتا نیست. اگه این تعقل و اعتدال پیش بیاد ما تازه اولین صحبتمونی میشه که چرا آموزش و پرورشمون یا چرا نظامای دیگه، نهادهای دیگه، هر چی که بخوایم بگیم از اداراتی که بگیریم، ما ابدا حالا خودش میگن اصلا پژمرده میکنه، مردم ها ناراضی میکنه. ولی سوال نه، این واژه اعتدال رو چطوری باید دنبال بکنیم که ازش این بهره ها رو بگیریم؟ یعنی اونایی که حالا بگن اعتدال ولی انگار نه انگار که به این آسیب ها توجه کنن، خب اینجا معلومه است که این واژه از دست رفته است. حالا عکسش ما چه تربیتی، سوال اوله من است هنوزم کامل نگفت، ما چه تربیتی رو باید به جامعهمون برگردونیم که معنای واقعی افراط و تفرید فهمیده بشه مقابلش اعتدال ظهور میکنه؟ بفرمایید.
درست است که سیاستمداران تأسیس کنندگان و بنیانگذاران سازمانها و مؤسساتند و گاهی سازمانهایی را منحل میکنند، اما اینها همه به اقتضای نیاز است. هیچ سازمانی با میل و هوس پدید نمیآید و منحل نمیشود و اگر بشود نشانه دور شدن از اعتدال است. یک سیاستمدار معتدل در شرایط کنونی بسته به مقامی که دارد در سازمانها یا سازمانهایی که تحت نظارت او هستند نظر می کند و کار و بارشان را می سنجد و اگر نتیجه کارش رضایت بخش نباشد فکر نمی کند که با صدور دستورالعمل بتوان آن سازمان را بلا فاصله یا به زودی کارآمد کرد.
حالا شما از اون چقدر ما نامتعادلیم، دائم میخواییم با بخش نامه با دستور العمل یه سازمانمون را درست کنیم. این روح کلیمونه. بفرما.
اگر اقتصاد درمانده است با باید سر درماندگی آن را دریافت و راه‌های درمان آن را جستجو کرد. سازمان آموزش و پرورش در همه کشورها از جمله مهمترین و بزرگترین و ضروری‌ترین سازمان هاست. این سازمان به خصوص در کشور ما پس از انقلاب اسلامی در حرف و لفظ و در مقررات و آیین‌نامه‌ها وظیفه‌ای بسیار بزرگ در تربیت دینی و اخلاقی مردمان به عهده گرفته است. سیاستمدار برای اجرای این وظیفه به جای اینکه دستور کلی بدهد که مدرسه مثلا به کانون پرورش زنان و مردان دانشمند و پارسا مبدل شود که معلوم نیست این دستور خوب چگونه باید اجرا شود، باید پرسید که این وظیفه آیا تا کنون به درستی انجام شده است یا نه، و اگر نشده است موانعش چه بوده و آن موانع را چگونه باید از میان برداشت تا راه برای پرورش استعدادهای علمی و عملی جوانان ایجاد شود. پیداست که دانشمندان و کارشناسان تعلیم و تربیت و معلمان با تجربه در کار برنامه ریزی درسی و آموزشی باید بیندیشند که مدرسه چگونه باید باشد و در آن چه و چه مقدار باید بیاموزند. اعتدال اندازه نگه داشتن است.
عجیبه که حالا در جریان هستید. یکی از معضلاتی که ما همش انتظار داشتیم این نظام آموزش، یکی از مسائل مهم معلم‌ها توی چهارم دبیرستان نیست که ابدا نمیشه این درس‌ها را تمامش کرد و یه موزلی شده است. وصلش هم به سال بعد خیلی زیاده. آخه این جمله که اعتدال اندازه نگه داشته، عجیب این مسئله شده است برای ما تو همه موارد. میگم چیز تکراریه سو، اما انگار باید بشینیم جدی فکر کنیم چمون شده است که عقل اندازه نگه داشتن هامون گم شده است. مثلا شما تو خود دین دیدین دیگه، اول گفت که خب این شراب ردسون من عمل شیطانه، یواش 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 یه وقت گفت محاربه با خداست و اینا. حالا این جا خودش، اما ما اندازه هایی که تو این تاریخ باید برای کاری که میخواییم بکنیم و رعایت کنیم تا کاری که در آرمان های نهایی باید بکنیم، این هم فکر نمی کنیم. ناتزایی مشکل ساده ای هم هست، اما جمله قشنگی است. بفرمان.
اعتدال اندازه نگه داشتن است. سیاستمدار معتدل مسائل بزرگ را کوچک و امور کوچک را بزرگ نمی انگارد و می داند که برای رسیدن به هر مقصود باید راهش را یافت و پیمود. اکنون سازمان‌های کشورهای توسعه نیافته همگی به درجات از اعتدال دورند، زیرا به جایگاه و وظایف و امکانها و کارکرد خود فکر نکرده اند و فکر نمی کنند. به همین جهت آنها گاهی چندان در برابر کارآمد شدن مقاومت نشان می‌دهند که مدیران صالح و معتدل را از خود می‌رانند و مشکل این است که اگر گفته شود که فلان سازمان درست عمل نمی‌کند، راه علاج را این می‌دانند که سازمان‌هایی برای نظارت بر آن پدید آید. هم اکنون نیز سازمان‌های نظارتی کم نیست، اما کسی نمی‌داند آنها کجا هستند که هزار هزار ناراضی که از ادارات و سازمان‌ها بیرون می‌آیند آنها را نمی‌یابند و نمی‌توانند به آنها مراجعه کنند و البته اگر مراجعه‌ای هم بشود نتیجه ندارد. پس چگونه توقع دارند که با ایجاد سازمان‌های تازه دردی دوا شوند؟ نظارت مؤثر نظارت مردمی است.
اینا باید خیلی معنیش اول بحث است. یعنی نظارت مردمی است. حالا یه نکاتی میگن اما معلومه باید روش بمونیم. یعنی یه روحی باید باشید که آدم ها همه بشناسن. شما حالا به فرض شما نظارت مردم میره تو اداره میگه آقا کار ده بکن، هیچ فایده نداره، دادم با لج میکنه کار دم نمیکنه. واقعا هم تو یعنی من خودم گفت که ما رفتیم به شهرداری اعتراض کردیم، بعد دیدیم که 3-4 مشکل برامون درست کردن که دیگه باید خونه اونم بذاریم ما بریم. این نظارت مردمی را مال من تأکید میکنم بعد بخونی. یعنی طرفی که بهش میگو چرا کار دن نمی کنی، کاملا حس کنید که داریم برش نظارت میکنیم و متعهد میشه نسبت به این تذکر ما. این ما حالا چقدر عقبیم. حالا شما نظارت مردمی را با این یه جمله تمام میکنی، خب بگو به یارو تازه کار ده عقب میندازی. حالا میشه خیلی روک به این ما سر مرز عراقی را گفتیم بابا این کار ما را بلند شد رفت. یه چیزی تذکری بهش دادیم که آقا این کارو بکن، بقیه دارن میرن، یعنی ماشینمون داشت میره، بعد ما بلند شد رفت، بعدم رفت و بعدم اومده یه سیگار کشید و بعدم نم خلاص یه تا بخوایم ما رو مدر کرد. این مسئله چه عراقی یا چه ایرانیه با فرق نمیکنه، حالا این هم ما باید سوال کنیم. این نظارت ری که شما استاد دارن اینجا میگن را چی، ما یه زمانی بنیاد شهید که رفته بودیم مسئولیت دیدیم، هی میگن آقا حیف که دیر اومدی، حیف که دیر اومدی، یعنی اگه شما 7-8 سال پیش اومده بودید این کار که میگون میشد، حالا به تعبیر خود اینقدر کت شده است. خیلی صادقانه با میگفتن اصلا نمیشه، بی خود خودتا در اینجا معطل میکنی. البته منم بعد 2-3 سال فهمیدم که حرف اونا درسته، با یعنی با یه انرژی، خب شهدا با خانواده با یه انرژی رفته بودیم که خب بالاخره یه کاری بکنیم. خب بنیاد شهیدم که میدونی یعنی نهاده تمام اینا که اومدن کارمند سر کار، اینا همشون به اصطلاح نیروهای انقلاب و بچهای مؤمنه اینا بودن. ولی به شما بگم با اون آموزش پرورشی که در طاقت ساخته بود بسیار بهتر میشد کار کنی، بسیار بهتر تا اینا که به اصطلاح حالا بچهای مذهب نه ابدا نمیفهمیدن که چه وظیفه‌ای به عهده شده. حالا ببین چرا دارم اینا رو تاکید میکنم، برای اینکه فاجعه بزرگتر از اینه که با این دوتا شعار دکتر خوب کاری کرده است، با این دوتا شعار داره میگه آقا بگوید که اعتدال را چطوری میخواین تو این تاریختون انجام بدید. حالا میخونیم متن که
نظارت مؤثر نظارت مردمی است. ارباب رجوعی که حق ندارد به سازمانی که بیهوده کاری میکند و وقت هدر میدهد تذکر دهند و تذکر و حتی فریادشان به جایی نمیرسد، چه راهی به سازمانهای نظارتی دارند؟ درد در نظارت و بی‌نظارتی نیست. به این همه سازمان نظارتی که همکنون هست نیازی نداریم، لااقل به این دلیل که نظارت کنندگان از جنس عاملانند و از حیث درک و فهم و علایق شغلی و اجتماعی و فرهنگی با آنان تفاوت اساسی ندارند، بلکه تفاوتهایشان جزئی و فردی است. سازمانهای اداری ما نه مجری مقررات و قوانین بلکه اسیر و برده آنها هستند.
اینقدر این جمله درسته که اگه بگم تمام آن جرأت نمی کنن کارا مردم رو حل کنن. بحث بندازین از مسئله جزئی بیرون، میگه اگه حل کنم بعد باید اقدام کنم دیگه، بعد میتونن ایراد بهم بگن چرا اقدام کردی. خوب دقت کنین، الان این قانون اینجاست، این اگه برداشت خودشو ببینه خب باید کاری مردم رو حل کنه، اما میترسد که یکی بیاد بگه این برداشته چرا کردی. خب بهترین راه چیه؟ که حل نکنه، حواله بده تا برکی یه جوری از شرش راحت شد. این وقت حالا برگردیم به این که مثلا چرا میگن قاضی باید مجتهد باشد. ما در اول انقلاب این جنس نبودن کارمندمون، کارمندای متدین. حتی من یادم هست یکی از این فرماندارای اصفهان میگه آقا ما برای اسلام قبلش رفتیم زندان، حالا هم کار مردم ها میکنیم، برای مردم میریم زندان. این بعد برعکس، یعنی الان یک اختاپوسی افتاده است توی نظام اداری ما که کارمند جرأت نمی کند کار مردم حل کنه، جرأت نمی کنه، نه که نخدا. این جمله رو ببینید، سازمان های اداری ما نه مجری قوانین و مقررات بلکه اسیر و برده اونا. قوانین اجازه بهشون نمی داد کار مردم حل کنن و قوانین هم ساختن که کار مردم حل کنند. این کلی حال جزئی که چند تا بچه مسلمون ایثار میکنند و حل میکنند، من دیگه کاری به اونا ندارم. اگرم سخنایی دارین که حاشیه بحث ما اثبات و نفی هم باشد بگون که بحث نشاط پیدا کن. خب برین جلو بفرما.
نمیشه گفت که اون موضوع بیرسی اصلا نیست، اصلا با خود روزی این مواله که ما چیزی؟
چرا منم حس کردم. حتی من با یه مقدمه ای چیدم، شما تشریف نداشتید، یاد داشتم کرده بودم مقدمه نکاتم، که بالاخره فیلسوف فرقش با یک سیاست مدار نیست که میخواد بگید آقا چرا اینجور شده است. من گفتم تذکری به خود دولت است. به سوال زدم، گفتم ما بهانه ای بود که وقتی آقای دکتر سروش اومد نبوت نبوی را اونجور معنی کرد، ما اومدیم بهانه کردیم و نبوت را ترک کردیم. شاید بشه این توجیه ها برای دکتر داوری هم کرد که حالا که بحث اعتدال وسط هست، ایشون هم اومده است آقا اعتدال مقابلش افراط و تفریط است، بیاید افراط و تفریط را ببینید تا بتونید اعتدال را رفع کنید. و حالا میبینید چند جا همیاد بحث افراط و تفریط ها میکنه با روبروش عدالت را قرار میده. همش یه جوری رفت داره، چون ایشون به قول شما فیلسوفی انضمامیه، بیان گفت آقا این مسائل شماست که از تفکر به دوره، تفکر رو بیارید وسط تا این مسائل را درست ببینید و بتونید ازش عبور کنید. چون چند تا مقاله دیگه هم دارن راجع به اعتدال، دیدین که اونا چند تا
مثلا این کار اهل دلیم و تفکر و هنری نیست که تیدار من بیرده دارم موزه بکنم. چون من انتخابات اخیره به صحبتی داشتن که انتخابات بودنم و خلاصه انتخابات بودن و نمودن چیزایی خب بگم اشکالی نداره به چیز رو بهانه بکنیم بحث فلسفی بکنیم، اما اشکال وقتی به وجود میاد دست در واقع ایدئولوژی وقتی همه چیز رو نابود میکنه که شما میگید این میبینی این مظهر همون چیزی که من دارم میگم.
بله اشتباهی که
آره اخرت بدنام میشه، هم اخلاق بدنام میشه، هم آدم مزجر میشه از بحث فلسفی.
خود هگل هم همین مشکل ها که دیدین داشت، ناپلئون ها گفتی همون روح کلیست، گفتن پنجره بالاش اومد ناپلئون لشکرش این پایین رفت از سرش واقعا همین روح کلی که خب اینا هست خود از همین جا میشه گفت. خدای
عجیبه مثل فلسفه همشون اشتباهات بزرگ تو این بحث داره. یعنی مثلا شما از افلاطون بگیرید تا خود هگل تا شما برسید به هایدگر مثلا هیتلر واقعا چیز مهم میدونه؟ نه اصلا اینکه ما اینو جدا بکنیم از تفکرش کاملا کار غلطی.
شما شما اون تفکری که میتونید بگید،
حالا فعلا میگن اینکه بچهای سوره من موافق نامه که نوشته بودن ایشون نیستم، ولی اینکه بحثشون اینه که شما وقتی می موزه میگیرین تو مقالات جزئی که اصلا هیچ اهمیتی هم نداره، باعث میشه متنتون بد فهمید.
باید چرا
همیتون.
ما خودمون تلاشمون است که این متن ها قولش ما یه کاری کنیم که به اونجا گرایش پیدا نکنه، اگه نه دائم گرایش پیدا میکنه. این که میگون هست
توی این مقاله خودم خواهد بخصوص این فرازی که خونده شد این انگاه خیلی برجسته من میدونه که مثلا تو مقالات دیگه ایشون اومدی نقد نکرده بگه نگاه حکومت چیه ارزش مدار فلان مگه اونجا خودم خیلی هم زبانم
بسته، ولی اینجا که میرسه چون خیلی البته بحث اصولگرایی با افراط و تفریط هم اصلا بحث اصولگرایی اینجا نمیشه دار.
آره همین که گفتم سوء تعبیر میشه ازش کرد و همین مثلا این که بیان شروع کنیم تطبیق دادن بگیم این خط قرمز همون خط قرمزیه که مثلا رهبری دارن میگن، پس ایشون مثلا سخنش مقابله سخن رهبری.
نه 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 ن
مسئله این نسل تو فاند اونجا نزدیک شده یعنی وقتی داره میگه که اعتدالیون نمیدونم در جهان توسعه نیافته اینطوری هم اونطوری میشن بعد اصلا تو اون چیزی که آزاد زدن کپی گرفته یک شماره از رسانه فرنگستان شد اصلا اینجا صراحتا ایشون میگه یه اصلا این بحث ما کاملا ناظر به این چیزی که این دولت فرنگی داره مثلا شما من خواهد که نمیگم من یک باری هم گفتم شما مثلا میبینید جامعه شناسی مثل آقای ابوذری میگه در شما توضیح میده که این اعتدال گیر دادن میگه چه چیز پوچی هیچ وقتی اصلا نداره با معانی فلسفی من میخوام بگم در عین خب عظمتی که آقای داوری داره و واقعا شاید اینو خودکشی باشه کسی بخواد در برابر آقای داوری چیزی بگه ولی واقعا من میخوام بگم همچنان ما باید زیستیدگی خودمون رو حفظ کنیم یعنی واقعا اگه فهم واقعا میخوام جمهوری فهم هستیم و نمیخوام دچار تقلید مضمون بشیم مثلا باید بریم ببینیم آقای ابوذری چی میگه آقای ابوذری اعتدال یه جور دیگه داره میفهمه اصلا نمیشه گفت که این ربطی به این فرض کنه دولتی که آمده نداره چون یه جوری میشه که وضعیتشون کاملا انتزاعی میشه دیگه و از اونجایی که خود آقای داوری هم داره میگه که من دقیقا ناظر به همین چیزی که الان به گفتار به تعبیراتشون سیاسی
حالا این نه طور نیست
فهم من خودم توی این فرد حسی کنم خیلی سنگین بوده
من اینجور مقدمش نوشتم که ما همگی از افراط و تفریط دور نیستیم و لذا جهت رفع اشکال های افراط و تفریط این متن رو میخونه چطوری شما خودم رو میبینم نم آره باید حواسم باشه که این افراط و تفریط به زحمت هم میندازه از اون ور یه مسئله دیگه هست که خودمون هم شک بدیم که یعنی جبهه مذهبی گاهی راحت متهم میشه به افراط و تفریط خب ما باید تاریخ ما خودمون رو عوض کنیم یعنی این کاری به این بحث نداره ما در انتخابات ها یه جوری باید آینده خودمون رو نشون بدیم که تهمت هایی که لیبرالیته همیشه به رقیب خودش به نام تندروایی نامیزده ما اون نیستیم میشه به حضرت امام اونا دنیای مدرن نمیتونه به حضرت امام این تهمت رو بزنه ولی به بچه هایی که پایینند و گرایش به امام دارن این گاهی این تهمت میخوره ما باید یه کاری کنیم ازش آزاد بشیم خب متن رو بخونیم حالا این که میگون گاهی پیش میاد
سازمان ها
مقالاتش از این دست از آقای دکتر داوری که آدم نمیتونه تشخیص بده اینجا سخن ایدئولوژی داره میشنوه یه فلسفه روشن باید بشه که اونچه که الان داره شنیده میشه فرسون تو اصل سیاست به نام اعتدال آیا این واقعیتی داره به صرفا خلاصه این لفظی که داره روش بازی سیاسی میشه
درست
یه رو داری هم به نظر برسه نباید عجله کرد ببینیم حالا درسته مثلا میگیم فیلسوف نباید از حال نظر سیاسی جزئی بکنه و اینها ولی حالا این متنی که در اول تیک مصاحبه‌ای که داره گفته میشه از آقای داوری مثلا تو این چند وقت اومده خیلی به انصافیه که بگیم این اظهار البته به نظر خود من که دارم تذکر میدم عجله نکنیم باید از الفاظه کم ملتر دوری کنم چون میگم خیلی به انصافیه کم ملتر بزن کلمه نباید اینو بگم همین شاید عجله نباید بکنیم این که بگیم آن یه سال نظر جز نیست خودشون دارم میگن ها هیچ وقت اینقدر مسئله نبوده انتخاب ببین یه فیلس کلمه یه مسئله رو کی داره دیگه آیداوری داره دیگه آیداوری این کلمه یه مسئله خیلی حساسه این که میگه هیچ وقت مسئله نبوده الان مسئله شده بعد از اون بودن یا نبودن ببینیم فیلسوفی که بزرگترین دغدغش واقعا تجدید عهد دینیه اون بودن که میگه باید با این تجدید عهد دینی بفهمی اون بودن رو در تجدید عهد دینی میدونه و نبودن رو در واقع حالاتی که مانع این تجدید عهد دینیه میبینه اینجوری که نگاه بکنیم
یعنی میگون که نفس حضور فعال در انتخابات رو مد نظر داشتن
نه گفتن انتخابات انتخابی شخص نیست انتخابی راه نقل قول بکنن که میگن یک کسی میگه انتخاب بین بودن و نبودنه، یعنی اینو من قبول کردم، یعنی میخوام بگم اتفاقا انتخاب شخص مهمه و اگر این انتخاب بکنی بودن است، اون انتخاب بکنی نبودن است. میخوام بگم این دیگه دیگه از اون حرفای قبلی هم خیلی ایدئولوژیک‌تر میشه.
نمیگه این بودنه مثلا روحانی بود آیا مثلا رای بردن به روحانی بودنه، میخواد بگه که ببینید وقتی مسئله ما تنها مثلا روش ما توان بود تو این تاریخ تجدید عهد دینیه، بزرگترین مانع برای این تجدید عهد دینی کسانی است که خودشون رو منتسب به دین میکنن ولی مثلا بگیم والا توی جهل مرکبی هستن، یعنی فاصلشون رو با دین درک نمیکنن، یعنی میپندارن که اون چیزی که از دین تصوری که از دین دارن دین حقیقی همین تصوریه که اینا از دین
این متن اینا میگه تو مصداق یه مرتبه به مشکل نیفتی دیگه، نه متن همینا میخواد بگه.
نه خب ببین مصداق به از مثلا چرا نمیتونی تصدیق بکنی؟ چرا
بالاخره این جمله یه صفحه 270 سطر سه خیلی جمله حسابی است که سازمان های اداری ما نه مجری مقررات و قوانین بلکه اسیر و برده آنها هستند. با همین دید ادامه بدیم.
باز هم وقتی مشکل یا بحرانی پدید می آید می گویند شاید کمبود قانون و مقررات مشکل ساز شده است، پس بیاییم قانون و مقررات تازه وضع کنیم. کاش می توانستیم و این جرأت را داشتیم که بگوییم بیاییم همه قوانین و مقررات ناسخ و منسوخ را دور بریزیم و بنشینیم و کلاه خود را قاضی کنیم و ببینیم چه باید بکنیم و از چه طریق باید به کشور و مردم خدمت کنیم و راه و روش و مقررات راهنمای کار را به صرافت طبع و به مدد عقل آزاد تدوین و تنظیم کنیم.
این فلسفیه، این که ما نگم که تقصیر کیه و تقصیر کیه قانون میخوایم نمیشه آقا، ما یک تفکر عمیقی میخوایم تا ببینیم این مشکلات چطوری باید باش برخورد کنیم. ما هنوز به اینجا نرسیدیم. زمین زمان شیخ بهایی به خوبی نسبت به تاریخ خودشون رسیدن، اروپایان بر اساس اهداف خودشون رسیدن، ما نه، ما هنوز در این خلاء هستیم. بفرما
این که چه چیز بهترین است و دنبال کاملترین مطلوب باید رفت کار و دستور اخلاق است، نه روش سیاست و مدیریت. ولی چه کنیم که تمیز و تشخیص میان امر دینی و فرهنگی و اخلاقی و سیاسی بسیار دشوار شده است.
قبول داریم که این مشکل ما داریم یا نداریم، آرمان هامونو میذاریم وسط ولی راه رسیدن به آرمان ها رو نمیبینیم. خب معلومه کار هیچ چلو نمیره، هیچ کاری نمیتونیم بکنیم.
حالا از این جهت امروز صبح آقای نجات بخشی جمله این فرمودن، گفتن که این که مثلا حالا اگر جمله های داوری در این که انتخاب آینده بودن و نبودنه، این بدونیم که مثلا ما تمام توان بوده خودمون رو در سیاست ببینیم
بهم.
یعنی انگار مثلا این بار در انتخابات ماها که مثلا آدم های متدینه هستیم گفتیم که تمام کار به اینه که مثلا سیاست از دست این گروه خارج بشه و به دست دیگری بیفته و این اون وقتیه کشور ما رو گلستان میکنه. اون وقت این شاید مثلا مد نظر مثلا فیلسوف معاصر ما باشه. نمیدونم.
داوری به نظر خیلی بدتر از حالا این داوری دیدیم. این تجربه که بودن و نبودن به نظر خیلی همین یه سیاست هم همین سیاست روز خیلی همین یه
این با این اون وقت با اون کل حرفای قبلی که سیاست دیگه از قدرت افتاده است نمیسازه. بفرمایید.
سیاست باید حوزه و قلمرو کار خود را بشناسد و از میان طرح‌ها و روش‌ها و کارهای لازم بهترین‌ها را از میان ممکن‌ها برگزیند. سیاست اعتدالی در سودای تحقق بخشیدن به بهترین‌هایی که در تصور می‌گنجد نیست. در یک عبارت بگویم سیاست اعتدالی می‌کوشد سازمان‌ها را اگر از اعتدال دورند به سمت اعتدال ببرد تا بتوانند وظیفه ای را که بر عهده دارند انجام دهند. این سیاست در راه خود به نفی و اثبات مطلق نمی پردازد بلکه می کوشد هر چیزی را در جای خود قرار دهد.
این دیگه مسلم با این که بگن هر کس که به ما رأی نداده است در خشونت و چی تعبیرهای اینجور افراد، این دیگه وقت اینا جمله را ببینید، یعنی این سیاست در راه خود به نفی و اثبات مطلق نمی پردازد. همون عرض که قبلا شد. ما اگه وجودی نگاه کنیم هر کس رو درجهش رو براش مشخص میکنم، یه بگم هر مثلا نمیدونم پیروزی چی اعتدال و عقل و تدبیر بر خشونت و افراطی گری آره اینا جمله های یه تفکر معتدل نیست، طبق همین متن دیگه.
بلکه میکوشد هر چیزی را در جای خود قرار دهد و میدانیم که این یکی از معانی عدل است. به اصل سخن برگردیم و نوشته را به پایان برسانیم. عدل تحقق فضیلت عقلی یا فرونزیس در سیاست و زندگی و اخلاق است. پس عدل و عقل اگر یکی نباشند اختلافشان اعتباری است.
پس یکیه، یعنی هر جا عقل هست اعتدال هست. حالا برمیگردیم بعد که یعنی ما اگه عقل رو به یه تاریخ نیاریم هیچ وقت ما اعتدال نخواهیم داشت. با تعریفهایی پیش میاد که هر کس برای خودش یه بزرگی حس میکنه تو تعریفش.
سیاست اعتدالی پیروی از خردی است که با زمان و تاریخ نسبت دارد. البته چنان که گفتیم راه اعتدال دشوار است، تا آنجا که شاید لازمه اجرای سیاست‌های اعتدالی در زمانه دور از اعتدال برخورداری از خرد عملی استثنایی و صبر و طاقت بسیار برای تحمل کوه گران مشکلات باشد. سیاستمدار صاحب اعتدال برخلاف اهل افراد که به سخن گوش نمی کند و دعوی خود را عین حق می داند و آن را پی در پی به عبارات مختلف تکرار می کند، گوش باز و شنوا دارد و چشم و گوشش در طلب یافتن راه های بهتر برای حل مسائل است.
این برای ما خوبه.
نه برای
خودمون، یعنی ما چرا گوش ندیم به نظرهای بقیه اگه میخوایم در یه اعتدال باشیم؟ دنباله این باشیم که حرف خودمون یه جوری حاکم بشه. بفرمایید.
سیاستمدار معتدل واقع بین است، او با نقد بیگانه نیست. افراطی اگر لازم باشد نقد را میستاید و آن را لازم میداند، به شرط اینکه نقد کننده خود او باشد و مخالف او را نقد کند. او حق دارد مخالف و رقیب را به هر زبانی که میخواهد به قول خودش نقد و در حقیقت رد و نفی کند و انواع بدیها و ناروائیها را به او نسبت دهد. اما دیگران اگر زبان نقد بکشایند، نقدشان باید در موافقت با او باشد، وگرنه سخنش جسارت و دروغ و خیانت و عبور از خطوط قرمز است. افراطی زبان نقد را نمیشناسد و در گفتن و نوشتن کاری به خرد و ادب ندارد و حق مردمان و خرد آنان را هم نادیده می انگارد. او چندان به درک و فهم خود اعتقاد دارد که اگر بشنود و ببیند که مردمان گفته اش را سخیف و ناروا و افراطی می دانند، آن را باور نمی کند و چشم و گوش خود را می بندد که نبیند و نشنود. او رأی خود را رأی مردم و عین حقیقت می داند. در این صورت طبیعی است که چون و چرا کردن در آن را روا و جایز نداند. اما سیاستمدار معتدل می اندیشد که چه بگوید و چه بکند. او در پی حل مسائل است، نه در صدد به کرسی نشاندن دایه ها و تمناهای حزبی و گروهی و شخصی. سیاستمدار معتدل در جهانی که از اعتدال دور است وظیفه ای طاقت فرسا دارد و ناگزیر باید قسمت مهمی از هم و وقت خود را صرف از میان برداشتن موانع و خونسا کردن دشمنی ها بکند و شاید گاهی این کوشش ها کارساز نباشد.
بالاخره وظیفه امروز ما جدی همینا، یعنی این متن رو دوباره نگاه کنی که میگه سیاستمدار معتدل می اندیشد که چه بگوید. ما زبان امروزمون باید مشخص شد. حرفای خیلی خوب داریم. گاهی دیدین که یکی از این روحانیون می‌فهمیدن که به فلان امام جمعه گفتن آه تو را خدای نارد خود به نگویدا، گفتن نه نمیگو. گفت بعد از رفتن دو گفتن که گفتن به من نگو، شروع کردن گفتن. یعنی گفت این پس این جلسه مشورتی، نفهمیدیم برای چی. بعضی ائمه جمعه جلسه مشورتی داشته، نه هنوزم هست یا نه. این که آدم بفهمه که خب منم دیدیم دقت کردن توی این مناظره یه مشاورای خوبی شده بود باشون که جواب طرفو نمیدادن، یعنی به مراو و جدل نمیکشوندن، حرفی خودشو وقت نمیتونست بزنه. و من حس به رفقا گفتم دقت کنین میتونه این علل از خودش دفاع کنه، ولی اگه بخواد دفاع کنه حرف اصلیش میمونه. حالا اون مثال جا خودش که چه بگوید و چه بکند، او در پی حل مسئله است. آقا ما میخوایم مسئله مون رو حل کنیم، ما که میخوایم خودمون رو حل کنیم، که اینا بالاخره چیزی است که از یه طرف اجتماعی است، از یه طرف تفکر فلسفی پشتش باید خوابیده باشه. بعد میگه که سیاستمدار متعدد در جهانی که از اعتدال دور است بسیار وظیفه‌اش سخت است. خب الان میگه شما همین مشکل رو نداری؟ یعنی ما یه مشکل رو بگون در تاریخ خودمون و ناگزیر باید قسمت مهمی از هم و وقت خود را صرف از میان برداشتن موانع و خونسا کردن دشمنی ها بکنه. خود من ندارم پیام رهبری هم همین بود که رقابت ها تبدیل به رفاقت بشه. خب رسالت هست، یعنی اگه ما یه وظیفه تاریخی داریم نباید یه جوری کار جلو برد که این دشمنی ها غلبه کنه. حالا بحثش اینجا نیست، اما بالاخره یه وظیفه اصلی داریم. من حتی توصیه نیست که رفقایی هم که بالاخره با گرایش های مختلفیم آیا میتونیم طوری صحبت کنیم؟ شما ببینید آقای رئیسی هم گفتن، بعضی رقیب هم گفتن، گفتن نه در سلامت و تعادل خوب بود. خب بالاخره نقد میکرد، نقدم میشد، اما این که دشمنی ایجاد نشه این یه کاری خوبیه. من میگم کاری به مسائل اجتماعی امروزم نداشته باشیم. ما اگه بخوایم این جامعهمون به یه عقلی کامل برسه، به یه عقل مناسب برسه، باید نکنه این دشمنی ها رو نگذاریم دامن زده بشه. بفرمایید.
بعضی مفسران سیاسی که به اشاره یا به صراحت از تنگ شدن مجال افراط و تفریط در سیاست میگویند، نظرشان به افراط و تفریط در گفتار و کردار بعضی اشخاص است. اما این اشخاص هر که باشند مظاهر افراط و تفریط وضع اجتماعی اداری و فرهنگی کشورند. اینها به خصوص در تجدد نیم بند خیلی آسان پدید می آیند و رشد می کنند. روحیه افراط و تفریط وقتی تعدیل می شود که اعتدال در فکر و فهم و علم و عمل عمومی پدید آمده باشد،
انشاءالله.
وگرنه نوادری از اهل اعتدال همیشه هستند، ولی آنها در قربتند و برای اینکه از قربت بیرون آیند زمین و هوا و آسمانشان باید از وضع افراط و تفریط خارج شده و رنگ اعتدال پذیرفته باشد.
به همون معنی که عمومی بشه، یعنی ما باید این فضا را، فهم و تفکر و اعتدال را بتونیم یک کاری کنیم عمومی بشه. بفرما.
آنچه اکنون ما باید به آن بیندیشیم این است که افراط و تفریط حاکم در همه جا و همه کار و نه صرفاً افراط و تفریط در روحیه ها تعدیل شود.
این حرف درستیه. بالاخره باید چی کار کنیم؟ یعنی عرض من اینه با این مقاله، هر چی میخواه باشه ما به هر صورت این سوال جلومون هست و باید هممون فکر کنیم. بیش از این هم باید فکر. بفرما.
افراط و تفریط ما صرفاً در سیاست ظاهر نشده است. این افراط و تفریط را در کوچه و خیابان و مدرسه و بازار و بانک و ترافیک و اداره و روزنامه و غیره آسانتر میتوان یافت. تا این افراط ها و تفریط ها شناخته نشوند آن را در برنامه درسی مدارس
سرفصل
نویسی دروس دانشگاه ها مستثناست. تا این افراط و تفریط ها شناخته نشوند آن را در برنامه درسی مدارس و در پژوهش و قانونگذاری نمیتوان تشخیص داد. و نکته آخر این که افراط و تفریط کنونی صفت نفسانی اشخاص نیست و اختصاص به قلمرو سیاست هم ندارد. افراط و تفریطی که ما گرفتارش شده ایم بی ارتباط با خروج نظم جهان از اعتدال نیست.
این از عالی ترین نکات با، یعنی ما جهان گرفتار افراط و تفریط روش هستیم. دو تا نکته بسیار خوب تو اینجا دارد هر دوشه عنایت بفرما. پس ببینین الان جهان گرفتار افراط و تفریط شده است و ما نتونستیم خودمون آزاد کنیم. چون بعد ایشون میفرمایم آخه چرا ما وقتی که این فرهنگ خوبا داشتیم بهش تاکید نکردیم؟ حالا عرض بعدی من است. پس این جمله را هیچ وقت نمیشه به این راحتی از دست داد. بفرما.
جهانی شدن مصرف کالاهای تکنیک و رسوم مصرفی و رسوم مصرفی ملازم با آنها رسم بی‌اعتدالی را تشدید کرده است و بالاخره توجه باید کرد افراط و تفریط در جهان توسعه نیافته ظاهرتر است. وقتی باد می‌وزد شاخه های نازکتر درخت را آسانتر به حرکت در می آورد و شاید آنها را بشکنند.
این سطری که میخواییم بخونیم، من چند سال پیشم از ایشون دیدم، خیلی هم برام ارزش من بود. حالا باز دقت کنید ببینید حرف چقدر دقیقه.
من در سالهای اخیر همواره به این معنی اندیشیدم که مبادا افراط و تفریط رایج در کار و بار و گفت و فعل جهان توسعه نیافته و به خصوص پدید آمدن گروه های افراطی در جهان اسلام جلوه ای از کینتوزی مزمر و گاهی آشکار در تاریخ جدید باشه.
عجب دقیق کردن چی شو؟ میگه داعش را پایش شما تو اروپا پیدا کنه، نه به عنوان شخصا یه روحی. اینا دیدم آقای دکتر جواد لاریجانی هم یه بار یه بحثی اینجوری داشت، گفت این اصلا روح مدرنیته است. گفت داعش ظهور مدرنیته است به شکل خاص تو جهان اسلام، فقط اونا بلدن پنهان کنن، ما بلد نیستیم پنهان کنیم. حالا روش بعدن روش وقت علتش هم میدونی که چرا؟ چون مدرنیته روح تکبر است. جنگ جهانی اول و دوم کجا واقع شده است؟ تو خود اونا واقع شده است دیگه. این است اساسا. حالا قبلش هم برگردیم، اینا به قدری این روح که همدیگه رو به کشنده، نمیدونم روحیه تجاوز به همدیگه در متن این فرهنگ نهفته است که فقط بعد از یه مدتی بعد از جنگ جهانی بلد شدن پنهان کنن، که به قول دکتر شریعتی به سر عقل آمدن سرمایه داری یا بحث میکنه. اینا نه اینکه این کینشون برطرف شد، حیف که من یاداوریام کمه، موارد بسیاری ما داریم که به شدت اینا متنفرن از هم. شما فقط جنگای 100 ساله رو دنبال کنین، نم خوندین یا نه، یه کتاب به نام جنگای 100 ساله بین انگلستان و فرانسه، آخرش هم چطور شد؟ آخرش هم زور نداشتن که بیشتر همو بکشن. منظور جمله دکتر داری خیلی جمله خوبیه و جا بحث زیاد داره. باز یه بار دیگه میخواییم بفرم.
من در سالهای اخیر همواره به این معنی اندیشیده ام که مبادا افراط و تفریط رایج در کار و بار و گفت و فعل جهان توسعه نیافته و به خصوص پدید آمدن گروه های افراطی در جهان اسلام جلوه ای از کینتوزی مزمر و گاهی آشکار در تاریخ جدید باشد.
پس شما برای رفع این افراط و تفریط دون باید به توصیه هایی که فرهنگ غربی بدون میدید عمل کنین، یا اگه عمل کنین همین افراط و تفریط هم دارید بدون اینکه پنهان کنید. حالا ادامه شه بخورید.
اگر چنین باشد باید خود را قدری ملامت کنیم که در این پشت گرم بودن به معاصر عظیم معنوی و علمی و فکری و با این همه داعیه چرا اجازه داده ایم خوبها و خوبیهای ممکن واگذاشته شود و افراطیها چنگ در سوداهای دور و دراز بزنند.
خیلی عالی. اینجاست که شما باز برگردین به فیلسوفی و متفکر بودن دکتر داوری. ببینین انصافا ما وقتی میتونیم از دستگاه خودمون رجوعمون رو درست کنیم، من مثال میزنم، ببینید شما اینا از گادامرم ظاهرم من دارم، میگه که هیچ متنی را بدون پیشفرض نمیتونید بخونید، تا اینجاش درست؟ میگه خب حالا پرسشتون چیه با به این متن رجوع میکنه؟ شما به اندازه این پرسشتون متن جواب بدونم. حالا سوال من اینه، ما اگه دردمون درد برگشت به اعتدال است، آزاد شدن از افراط و تفریط است، متون ما جواب میده یا نمیده؟ بنده مثلا جامعه و سعادت دارم، حالا بحث میکنم، شاید هم بعضیا تعجب کنن، بنده جامعه و سعادتی بحث میکنم که میدونم چی میخوام ازش. مرحوم نراقی معلوم نیست که همینو میخواسته است، اون خدا رحمتش کنه اومده است این کتاب شریف رو تنظیم کرده است، روایت های بسیار خوبی هم توش گوش، اصلا کتاب جامع و سعادت به جهت روایتش کتاب جامع و سعادت. ولی ببینید ما اگه دردمون رو بشناسیم حتما متون ما مثل قرآن و روایت فوق‌العاده جواب میده، ولی اگه دردمون رو نشناسیم درد مجلسی و شرحای مرحوم مجلسی که درد امروز ما نیست، که حتی درد مرحوم نراقی مال زمان قاجاره، واقعا بعضی قسمت هایی که ایشون میگه کاملا نسبت به ما بیگانه است، همون برای زمان خودش بیگانه نبود است، با همون نور روایت مسئله زمان خودش حل کرده است. پس دوباره برمیگردیم به این، ما مشکلمون اینه که به متونمون بر اساس اون پرسش و مطلوبی که مورد نظرمون است رجوع نمی کنیم. گفت طالب هر چیز ای یار رشید، جز همان چیزی که میخواهد ندید. خب ما چی میخوایم؟ ما این حرف ایشونا باز دقت کنیم، میگه که چی تو شد که ما گرفتار اروپایی شدیم. ببینید جمله میگه و با این همه چرا اجازه داده ایم خوبها و خوبی های ممکن واگذاشته شود و افراطی ها، افراطی ها رو طبق جمله بالاش مال کی میشه؟ مال فرهنگ غرب میشه، چنگ در سوداهای دور و دراز بزنه. یعنی بخوان نقشه برام بکشن، ترامپ هم بیاد امید داشته باشد که میتونه جهان اسلام رو به جون هم بندازه. از اون جمله دقیق تر حالا جمله بعدیشه.
خطر دوچار شدن به افراط و تفریط همیشه و در همه جا هست، اما به شرایطی باید اندیشید که به تحقق آنها مجال داده و راهشان را هموار کرده.
خیلی عالیه. ما چرا یه کاری میکنیم؟ با خدا میدونه با یه کلمه، خودم هم میگم یه کلمه را احتیاط نکنم، فضایی درست میشه که بشه این دوگانگی و افراط و تفریط محقق بشه. زان که آن به قول خدا رحمت کنه مرحوم محمد تقی جعفری، اینا خیلی زیاد میخوندم، زان که هر بدبخته، زان که هر بدبخت آتش سوخته می نیارد شمع کس افروخته. ممکن از یک میگه چون که خودش باخته است، نمیذاره بقیه هم نجات پیدا کنه. حالا من میخوام بگم که ما چرا حواسمون نیست. میگه که اما به شرایطی باید اندیشید که به تحقق آنها مجال داده. من که خودم اگه بیشترم فکر کنم هزاران مثال از خودمون داریم که یه جوری صحبت میکنیم که زمینه افراط و تفریط راحت تر فراهم میشه. چرا یه کاری نکنیم که زمینه تفکر برگردد به تاریخ؟ تفکر که برگردد، در تفکر رو با وجود برمیگردد، قبوله؟ در وجود خب هر کسی جا خودش است، یکی بد نیست یکی خوب. در رابطه با وجود هر کس به یه نحوه خوبیایی داره، به یه نحوه بدیایی داره. انسان‌ها در یه وسعتی بیشتر هم میابند. امیدوارم که از این جهت استفاده بشه.
تکمیلی خیلی مهمه که از صحبت کوبچه در این گذاشتن اینه که باید احتیاط بکنیم که اینجا خطری که ما رو تهدید می‌کنه خطر از خودمانگی. اگر این که من میگم این سایه سنگین این گروهی رو مراقبت نکنه و فکر کنیم فقط رسامی کلام هاش کلام های گوهر بار فلسفیه، ما خیلی از خود بیگانه بشیم. یعنی اصلا همین من چند تا تیگر در آوردم. ایشون میگه افراطی کسی که گوش نداره، رأی یعنی اصلا نمیشنوه چی مخالفش داره، چی رأی خودش رو این حقیقت میانگاره، رأی خودش رو رأی مردم میانگاره. یعنی اگه مردمش رأی دادم میگه رأی مردم، اگه ندادم میگه که مثلا تقلب شده، یا مثلا حق مردم و خرد مردم رو دیده میگه. این واقعا اون احترام حقیقی رو نمیذاره. اگر مردم رأی اون رو تایید کردن میگه مردم خودشون بودن، وگرنه چیزی بود. یا مثلا قانون رو، قانون و مراقبت قانون یکی از نشانه های فرهیختگیه. به قول هگل میگه که فرهیختگی انتظار از جزئیات و رسیدن به کلیت. این انتظار ذهنی نیست، یعنی باید بتونیم کنده بشیم از جزئیات خودمون و به امر کلی که مثلا در فرض کنید که سیاست قانونه احترام بذاریم. شما ببینید کسی که قانون رو برداشت رأی خود شخصی میکنه و قانون رو زیر پای جزئیات خودش ذهن میکنه و بعد کیتوزی و دشمنی تو کشور دامن میزن و فتنه مثلا به پا میکنه، اینها من خواهیم این چه رفته به فرهیختگی داره، این چه رفته به اعتدال داره. این خطری که ما رو داره تهدید میکنه اینه، ما انگار که ما رو بردن توی گوشه ای خلاصه که اونجا خیلی زمین میبره انفعال از خود بیدانه که فراوان، به خصوص وقتی که فیلسوف ما موضع گیری سیاسی خلاصه خوشگل داره، این خطر بیشتر رو تهدید میکنه. و شاید شما یکی از رسالت شخص خودتون اینه که این طرف
رو استاره ما مراقبت بکنیم. من میگم با بود معصوم ما بقیه رو میسنجیم، ما که خود فردا نمیایم برای شخصیت ناب قائل باشیم. برای همینم و این حرف قبلم یادم رو بگم، همین منجر میشه که هر کسا میشه جاشا تعیین کرد، وگرنه آره این واقعا حق بدهیم به دنیایی که نمیشناسد انسانهای متعالی را، هر حتی من میخوام بگم بعضی این بنده خدا با چون مسجد و منبر نمیشناختن دیدن حرف خوبی فلانی میزنه، فکر کردن صرف این حرفای خوب باید که تا چی میگن مرید مطلقش بشید. این تو دستگاه تشیع احتمالاً به این راحتی کسی جا نمیفته. یعنی که میگن خلفا هم همیشه دستور دادن شیعه را بکشید. مثلا جالبه شما ببینید که بعضیا منصور دوانقی خدا میدونستن. من خیلی عجیبه با، یعنی توی کوفه یه چادری بالا بود از دعوت به الوهیت منصور دوانق. چطور وقت آخ منصور چرا میگفتن مگه خدا اراده نمیکنه هر کسا خواست بکشه هر کسا خواست احیا کنه؟ خب این که همه کار میکنه پس خدا این سقوط چرا اما شما ببینید ما تو دستگاه شیعه گاهی این رگه ها بوده است ولی زود جمع شده است، یعنی نمیشده است این دستگاه با بمونه. حالا این هم که میگون حرف درستی است که ما یه وقت توجیه نکنیم حرف
مثلا همون چون گاهی که سیاسی رو دارم سرد کنم مثلا میاد از یک سیاست مندر توی ایران تمام قد برای تدبیرش بلند میشنم کلاه این نصر برمیدارم که به نظر میرسه که بیشتر گوش سیاسی بالا داشته روزو من نمیتونم این خیرد داشته خودشون بله خیرد داشته خودشون من نگران اینم که این تفکر واقعا اصیلی که خب ایشون مذهبشه با یگانه دوران مستوی زمانه اگر اینجا ما متذکر به این معانی نباشیم و اون پاسداری نقادانه رو نسبت به معانی نداشته باشیم به نظرم چیز خود متن از دست میگه.
درست همینطور. خب انشاءالله که موفق باشین و صلی الله علی محمد و آل محمد.